دادن به اونها که کسب و کارشون دچار اختلال نمیشه. اگه تمام اینها با هم اتفاق میفتد توی پکیجی، ای بسا هیچ کدوم از این حساسیت هم اتفاق نمیافتاد. این الان مثال زدم برای اینکه نشون بدم این. و فراحکرانی باز یه معنی دیگه که میتونی ازش استفاده کرد اینه که میگم حکرانی حکرانی هاست، یعنی شما در جامعه یک سری ساب سیستم دارید، شرکت هایی دارید، رگولاتور هایی دارید که مثلا این رگولاتور ها حالا میخواد یه حکرانی بالا اینها قرار بگیره. یعنی متا گاورننس به این معنی است که شما دارید روی یک عناصری که خودشون در حال اعمال حکرانی هستن یک حکرانی میخواید انجام بدید.
اون چه که شما اشاره کردید عناصر کلیدی حکرانی هستند، یا اینکه میتونیم بگیم که این عناصر چی هستند اونا رو برشماریم؟
عناصر کلیدی حکرانی، ببینید بحث خیلی مفصلی داره. البته من یه نکته اول قبل از اینکه وارد این بحث کلن عناصر حکرانی بشم یه نکته بگیم ناظر به اون نکته که آقای دعایی گفتن. ببینید بحث حکرانی خوب کلن لیترچرش و ادبیاتش همونطوری گفتن غربیست و حتی از پشتیبانی بانک جهانی هم برخورداره. اینجا دو رویکرد افراطی و تفریطی وجود داره. یه رویکرد افراطی که خب عین نعل به نعل میخواد همون مدل ها رو بیاد پیاده سازی بکنه. یه رویکرد هایی هم وجود داره که چون این حالا مدل بانک جهانی کلا ما اینو کنار بذاریم یا چیز بکنیم. مضافاً این که حالا پشت دیدگاه های حالا من این دیگه خیلی ریشه ایست این بس پشت ادبیات حکرانی به شکل کلی چه در داخل ایران چه در خارج ایران نوعی رویکرد تکنوکراتیک وجود داره. یعنی سیاست، یعنی پالیسی رو از پالیتیکس جدا کرده، پالیسی رو از اتیکس و اخلاق جدا کرده. اینا یه بحث فنی داره که من نمیخوام واردش بشم چون فرصت نمیشه، ولی فعلا چون سوال شما از من میپرسین منم موظفم جواب بدم. شما وقتی میگی حکرانی خوب چیه، منم طبق همون لیترچر رو شما جواب میدم، وگرنه من خودم منتقدم به خیلی از بحثاش. اما در مورد بحث عناصر حکرانی چی، ببینید عناصر حکرانی خیلی اهمیت داره که ما اگر خیلی تاکید میکنم روی مسئله که اگر ما نظریه قدرت نداشته باشیم عناصر حکرانی رو هم درست درک نمی کنیم. و تو این موضوع نه فقط در ایران بلکه در لیترچرهای بین المللی این حوزه هم خلاهای تئوریک وجود داره.
درسته. یعنی این که این عناصر قدرت منظورتون چی هست؟
یعنی این که ببینید ما وقتی از حکرانی صحبت میکنیم باید درک بکنیم که قدرت خودش چیه، چون حکرانی اصولا یعنی اعمال قدرت به شیوه هایی که حالا قبلا نگاه های هابزی بوده، صرفا نگاه های مبتنی بر قانون بوده، مبتنی بر قدرت سنترالایز یا تمرکزگیری دولت بوده، حالا اینو ما اومدیم دیسنترالایزش کردیم، اومدیم پخشش کردیم. پس بنابراین باید ما از دیدگاه های هابزی به سمت دیدگاه های مثلا فوکویی حرکت بکنیم تو نظریات قدرت. اینجا مثلا مفاهیمی مثل گفتمان مطرح میشن، مثل هنجار مطرح میشه، مثل نظم سوسیو تکنیکال، بحث های مربوط به حوزه فناوری مطرح میشه. تلفیق اینها با همدیگه حکرانی رو الان معنا داری میکنه. و وقتی شما اینا رو درک نکنید نمیتونید، مثلا میگم مثلا بحث رگولاتوری رو بحث های حوزه فرض بفهم تو فناوری اطلاعات یکی از عناصر حکرانی مثلا در جهان امروز محسوب میشه. یا مثلا شما تو بحث مربوط به هنجار بخش رسانه یکی از ابزارهای حکرانی محسوب میشه که شما از طریق اون مانیپولیت میکنید هنجارهای اجتماعی رو بدون اینکه بخواید دوزمان از ابزارهای قانونی استفاده بکنید، فشار بیارید تو حوزه قانونی، یه هنجاری رو جا میندازید بدون اینکه بخواید مثلا از داغ و درفش استفاده بکنید. اینا رو اگر ما درک نکنیم نمیتونیم چیز بکنیم. من سه تا رکن مهم قدرت رو میشناسم طبق دیدگاه های خودم که میشه گفت نظم زبانی گفتمانی است، نظم هنجاری است و نظم سوسیو تکنیکاله. این سه تا با هم دیگه میشه گفت عناصر قدرت غیر متمرکز جامعه هستند و در هر نظریه حکرانی باید به این سه تا توجه میشه که چطوری ما سامان میدیم نظم زبانی گفتمانی جامعه رو، چجوری سامان میدیم نظم هنجاری جامعه رو، چجوری سامان میدیم نظم سوسیو تکنیکال جامعه رو. مثلا نظم سوسیو تکنیکال زیلش حالا فضای مجازی قرار میگیره، مسائل مثلا فرض بفرمایید
فرهنگی مختلف،
فرهنگی بیشتر میره به سمت حوزه هنجار، ولی نه فرهنگی هم توش جا میشه، یعنی بخشی از اونم تو فرهنگ تو نزد قرار میگیره. بحث مربوط کلا به تکنولوژی میاد ذیل بحث نزد سلسله تکنیکال قرار میگیره. تمام اینها با هم دیگه یه پکیج هستن که نظریات حکمرانی باید به اینا بپردازن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آقایان. با اندیشه ورزان را از رادیو اقتصاد دارید دنبال میکنید، کار مشترکی است بین رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. آقای دکتر حبیب الله طباطبایی‌آن هم به ما پیوستند، آقای مهندس خراتیان دانشور محترم دانشگاه علامه طباطبایی و ریاست محترم پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، سلام به شما و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و آقای مهندس و شنونده محترم، سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر، اجازه بدید من از شما هم به لحاظ فرصت محترمی که دست داد بپرسم مفهوم حکمرانی به چی اطلاق میشه و نسبتش با مفهوم حکومت چیه؟
اگر از آقای مهندس خیلی خوب توضیح دادم، ولی اگر خیلی ساده تر بنده بخوام بیان کنم، حکمرانی یعنی شیوه اداره امور که معمولا در سطح ممکن یک شرکت یا یک بخش و حتی کشور مطرح میشه. این که شیوه درست اداره امور چگونه باشد و معمولا خیلی ساده ما بهش میگیم حکمرانی. ولی وقتی صحبت حکومت میکنیم معمولا معطوف به ساختار داریم صحبت میکنیم، نه فرایند چگونگی انجام کار. که یک حکومتی ممکنه مبتنی بر مثلا دموکراسی باشه، مثلا یه نظام پارلمانی، یه جور نظام ریاست جمهوری، یه جور نظام پادشاهی که ساختاری متفاوتی داره.
درسته. اگر بخوایم مثلا این منظری که شما به موضوع اشاره کردید صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که انواع حکمرانی یا نظام حکومتداری چی هست و بهترین ها امروز چی میتونه توصیف بشه؟
خیلی حقیقتش سوال کلیه. سوال میشه برای کلاس چند جلسه دانش درس داد. خیلی ساده بخوام بگم، اگه روی کرده، اگه دستبندی ساده بخوام بگم، نگاه لایه‌ای بهش بکنیم، بگیم حکمرانی در سطح مثلا منطقه‌ای، مثلا استان، اینکه استان تهران با چطور اداره بشه، نقش استاندار خب واقعا حکمرانه، استاندار داره استان تهران اداره میکنه. در سطح ملی میشه کشور و در سطح فراملی میشه اما معاهدات یا پیمانهای بین‌المللی، مثل مثلا پیمان من گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا مثل پیمان تعهد به کاهش مثلا تولید کربن در کشورها. پس حکمرانی هم در سطح بین‌المللی معنی میده، هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌ای یا استانی، یا به تعبیر ما کشورمون، هر سطحش معنی میده.
درسته.
این یه جور دسته‌بندی بر اساس سطوحه. اگر بر اساس نوع یا چگونگی حکمرانی صحبت کنیم، ممکنه که حکمرانی به شکل متمرکز باشه، به مثلا کشورهایی که دیکتاتوری سیستمشون پادشاهیه، یا ممکن به شکل توزیع شده باشه یا به شکل شبکه‌ای باشه، که خب اونا انواع مختلفی دارن، که خلاصش اینه که در یک طیفی که ممکنه یک نفر حکمران و یک حاکم متفاوت اینا ما داشته باشیم، شروع میشه تا جایی که این قدرت در کشور توزیع شده و گروه‌های اجتماعی، حالا چه نهادهای رسمی چه نهادهای غیر رسمی، در اعمال قدرت نقش
دارن. باز از همین منظر اگر بخوایم که به موضوع نگاه بکنیم، شاید این پرسش هم هست، حالا آقای مهندس هم در استودیو به ما حتما کمک خواهند کرد در این گفتگو، که به عبارت ساده تر حکمرانی نمیتونه صرفا یه سازوکار درونی باشه و تنظیم روابط یک نظام اداری سیاسی با خارج از مرزها رو هم شامل میشه. میخوام بپرسم چه ابزارهایی برای پیاده سازی این سیاست‌ها در نظام بین‌الملل وجود داره و چگونه ما میتونیم از این برای یک حکمرانی با کیفیت و بهتر استفاده ببریم؟
ما موضوعات متعددی داریم که جنبه فراملی داره، مثل محیط زیست، همین داستان ریزگردها که مثلا همین هفت دامن استان ما رو هم گرفت، حتی به شهر تهران رسید، بخش عظیمی از کشور غبار داشتن. خب ریشه این غبار و این گرد و خاک برمیگرده به کشور عراق یا مثلا کشور عربستان یا همسایه دیگه‌مون، که خب این ملاحظه زیست محیطیه. یا تقسیم آب مثلا در مرزهای ما، حقابه‌هایی که داریم، ما مقولات زیست‌محیطی یا مقولاتی مثل مبارزه با تروریسم یا حالا ساده‌تر شبکه‌های ارتباطی که ما داریم، شبکه‌های تلفن ما، اینترنت ما یا شبکه‌های حمل و نقل ما، همه اینا موضوعاتی هستن که مرزهای ملی ما رو به مرزهای کشور دیگه مرتبط می‌کنه و طبعاً تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی بهره‌ورتر این اقداماتی که ما چیکار بکنیم که مولتی‌زیستمون بهتر باشه، چیکار بکنیم که ارتباطاتمون کم هزینه‌تر و موثرتر باشه، اینا همه موضوعاتی هستن که ناچارن باید همسایه‌ها بالاخره و بعد در سطح بین‌المللی کشورهای مختلف باید با هم بنشینن و به نوعی در موردش توافق کنن که چگونه انجام بدن. این ضرورت حکمرانی فراملیه. ابزارهای متعددی هم وجود داره برای این کار که شاید همین رفتن به سمت طراحی پروژه‌های مشترک در راستای منافع دو کشور یا منافع کشور منطقه و حتی بین‌المللی یکی از ابزار اقتصادی خیلی موثرش باشه که معمولا منافع اقتصادی بالایی هم داره. البته میشه برای چیز دیگه هم تعریف کرد.
درسته، مثل
پروژه پروژه‌ها می‌فرمایید؟
بله بله بله، می‌فرمایید چیز دیگه هم میشه برای
اتحادیه منطقه‌ای مثلا ما می‌تونیم اتحادیه منطقه‌ای داشته باشیم، کما اینکه الان مثلا ما عضو پیمان شانگهای شدیم، اخیراً در فرآیند عضویت رو تعیین می‌کنیم، یا عضویت در سازمان ملل یا در پیمان FATF. بالاخره حضور این پیمان‌های فرامنطقه‌ای مستلزم پذیرش یک سری محدودیت‌هاست که این محدودیت‌ها باعث میشه که اوکراین ملی ما تحت تأثیر قرار بگیره، ولی از طرفی هم با خودش فرصت‌هایی داره که نمیشه از اون چشم پوشی کرد. ما معمولا به خاطر اون فرصت‌ها تن به این محدودیت‌ها میدیم، مثلا عضو سازمان ملل میشیم برای اینکه حاکمیت ملی به رسمیت شناخته بشه، برای اینکه حقوق قابل قبولی از سطح بین‌الملل برخوردار باشه، ولی متأسفانه تو اون ساختار موجودی که در سازمان ملل می‌بینیم یه شورای امنیت هم وجود داره، کشورهای ما هستن که حق وتو دارن که خب چیز مناسبی نیست، ولی خب اون تنها گزینه‌هایی که وجود داره هم هست. معمولا در مواجهه با این اتحادیه‌ها یا این همکاری بین‌المللی کسانی که مشارکت می‌کنن، مشارکت فعال دارن و تلاش می‌کنن با رویکردهای تخصصی و هم میگم رویکرده فعال از حقوق کشور خودشون دفاع کنن موفق دارن، کسایی که انزوا رو پیشه میکنن وارد این پیمان ها نمیشن و بعد در حلقه مسائل بین المللی مثل مسئله زیست محیطی یا ارتباطی که هم مثال دادن محاصره میشن. لذا توصیه ما اینه که توی نگاه توسعه گرا ما پیشگام باشیم، منفعلانه با این پیمان منطقه‌ای یا همکاری منطقه‌ای مواجهه نکنیم و سعی کنیم توی رویکرد تخصصی و رو به جلو و آینده نگر با حضور در مجامع بین‌المللی از حقوق ملت ایران بهترین دفاع ممکن انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. از فرصت استفاده بکنم آقای مهندس خراتیان، آنچه که الان اشاره کردم و آنچه که در صحبت‌های آقای دعایی هم پیشتر شنیدیم، به نظر میاد که ما لازم داریم یک تعریفی رو هم یا یک توصیفی رو هم از الگوی بومی حکمرانی داشته باشیم به لحاظ اقتضائات و مختصات و ویژگی‌های منحصر به فردی که در جامعه ایران هست، سوای اشتراکاتی که همه باور داریم نسبت به جامعه جهانی و دیگر ملت‌ها. اصولاً این الگوی بومی حکمرانی چطور ساخته میشه؟ این پرسش مشترک من از آقای دکتر طباطبایی‌ان هم هست. البته بفرمایید.
ببینید، بحث حکمرانی به بحث سیاست گره خورده.
درست.
و میشه گفت سیاست پیچیده‌ترین موضوعی است که شاید بشر بهش بخواد فکر بکنه. تبیین الگوهای حالا بومی حکمرانی کار بسیار پیچیده‌ایه که خودش مستلزم دو تا رکن هست: توسعه اندیشه‌ای و توسعه سیاسی. یعنی ما این دو تا رکن تا نداشته باشیم، مدل بومی حکمرانی حاصل نخواهد شد. مدل بومی حکمرانی برخلاف تصور بعضی از دوستان حالا که تصور میکنن در اتاقهای دربسته ای مینشینیم و از دل حالا متون تکست، حالا چه متون مقدس بخواد باشه چه متون غربی بخواد باشه، هیچ فرقی نمیکنه، در مجامع آکادمیک میتوان به مدل حکمرانی رسید. این نگاه غلط است. این مستلزم یک نوع گوشودگی اولا به جهان پیرامونی ماست، اولا ثانیا مستلزم این هست که ما تمامی تک تک عناصر کنشگر جامعه درگیر پروسه‌های سیاسی بشن. بحث اکوسیستم اندیشه ورزی و به طور خاص میشه گفت پالیسی پلنینگ نتورک و باز به طور خاص اندیشکده ها خیلی برجسته است در اینکه اینا در فرایند آموختن از تجربیات تدریجا یک سری آگاهی هایی رو رسوب میدن در خودشون. این آگاهی ها آرام آرام به مدل های حکمرانی تبدیل میشن. یعنی ما با مثلا میگم ما نمیتونیم تصور بکنیم که در این کشور مدل حکمرانی تولید بشه ولی توش مثلا حزب نباشه، یا مثلا ما یه تصوری بکنیم که مثلا مدل حکمرانی تولید بشه ولی از مجرای اندیشکده ها عبور نکنه. این نیازمند این هست که ما به رسمیت بشناسیم که یک سری تجربیات بین‌المللی وجود داره، اما از طرف دیگه هم به میراث بومی خودمون توجه بکنیم، یه دیالکتیکی بین اینها در بستر کف جامعه، تاکید من این هست، در بستر کف جامعه باید اتفاق بیفته. حالا این بحثش خیلی مفصله ولی اجمالا میخوام ببینم که از یک کنشگر خرد در یک روستا تا فلان آکادمیسیان برجسته در یک دانشگاه معتبر، همه اینها در فرایند تأسیس مدل بومی حکمرانی دخیل و شریک هستند. حالا اینکه این چجوری این تجمیع اتفاق میفته خودش یه بحث خیلی موسع و مفصلی داره،
چون مسلما پای ساختارها و کارکردها و روابط این ساختارها رو به میان میکشه دیگه.
بله دیگه، یعنی شما باید خیلی کار انجام بشه. ما متاسفانه اونقدر که در توسعه اقتصادی جلو رفتیم، در توسعه اندیشه ای که باید نحوه چیدمان این عناصر رو توضیح بده و در توسعه سیاسی که به نوعی حالا بحث مطبوعات رو در بر میگیره، بحث مربوط به حقوق شهروندی رو در بر میگیره، بحث مربوط به احزاب و اندیشکده ها و تمام اینها رو در بر میگیره. یعنی حالا بماند یه عده از این کلمه سوء استفاده کردن، یه ترسی هم ایجاد شده نسبت به این عبارت، در حالا وقتش نیست توضیح بخوام بدم، ولی اصلش اینه که شما در کنار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیاز داشتید و این اتفاق نیفتاده. ما متاسفانه توی زمینه کمکاری کردیم. مدل بومی حکمرانی زمانی وجود میاد که ما این عناصر رو به رسمیت بشناسیم و اینا در کنار هم قرار بدیم، از ماحصل کنش تمام عناصر جامعه اون مدل بومی حکمرانی آرام آرام اصطلاحاً ایمرج میکنه. دقت کنید، یعنی چیزیه که یه مقدار از کنترل همه ما خارجه، به تدریج ایمرج میکنه، نوپدید میاد. این چیزیست که ما باید دقت بکنیم به اون عقلانیت. حالا به قول آقای دکتر عبدالکریمی کانتی دکارتی به قضیه نگاه نکنیم که من میشینم اون بالا یه مدلی رو تولید میکنم، همه هم اجرا میکنن، من یک عقل برتری هستم که نه، همچین چیزی نیست. تمام اینها، یعنی به مقدار باید به قول معروف باید هگلی قضیه نگاه کرد، تمام این عناصر با هم اندرکنش میکنن، از اندرکنش اینها مدل بومی امرج یا نوپدید میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. همین پرسش رو آقای دکتر طباطبایان خواهش میکنم شما بفرمایید و در این حال که بتونیم در یک جمع‌بندی این برنامه رو هم به پایان ببریم.
سیاست گذاری علم و فناوری، آقای مهندس خوب تسلط خیلی خوبی در حوزه سیاست گذاری و علوم سیاسی دارن، استفاده کردن فرمایش شدشون. از نگاه بنده بومی سازی یا محتوای بومی یا لوکال کانتنت یه سری جنبه های سخت افزاری داره، یه سری جنبه های نرم داره. جنبه های سخت افزاریش برمیاره به اقلیم، جغرافیا، ژئوپلیتیک ما، چیزی که حالا ما معمولا از نگاه اقتصادی تو آمایش میبینیمش، میگه آمایش سرزمین. از جنبه های سیاسی بهش میگه ژئوپلیتیک، که باید برمیگرده به این همجواری ها، این موقعیت جغرافیایی که ما توش نشستیم و روابطی که با همسایه هامون داریم. جنبه های نرمش محتوا برمیگرده به جامعهمون، به اجتماعمون. سوال حکمرانی خوب شد. خب چه چیزی خوبه، چه چیزی خوب نیست؟ این برمیگرده به ارزش های پذیرفته شده جمعی ما در کشورمون. این که مثلا ایرانی ها در طول تاریخ یکتا پرست بودن، اینی که یکتا پرستی یکی از مؤلف های مهم ایرانی هاست. نودوستیم حالا چه اندوستیم رو چون نگاه کنیم پیامبر هم توصیف میکنن و از اندوستی ایرانی ها تعریف میکنن که میفرمایند که لاکان الحق و فی سرعی، اگر دانش حق در ستاره سرعی هم باشه ایرانی ها. خب این ها مؤلف های هویت ایرانی هست که من چند تاشو مثال دارم، یکتا پرستی، نودوستی، اندوستی، که ورود اسلام به این سرزمین باعث ارتقای این شد. باعث شد که این مؤلفات تقویت بشن، بهتر دیده بشن. خب ما این ارزش‌هایی که نمی‌تونیم نادیده بگیریم، نه ارزش‌های اجتماعی خود ماست که طبعا مبنای هر حکمرانی قرار می‌گیره. به عبارت دیگه ما نمی‌تونیم به سادگی مدل‌های حکمرانی که تو کشورهای غربی مبتنی بر نفع‌گرایی شخصی هستن رو بخوایم تو ایران پیاده کنیم. خیلی خوبم توضیح دادم. نه، ما یه اقتدارات اجتماعی داریم در کشور خودمون، فرهنگی داریم که میشن مبانی ما، که تعریف ما چه چیزی درست هست و چه چیزی درست نیستش. این رو که اگر ما که تا حد زیادی مشخصه اینها رو مبنا قرار بدیم، میرسیم به اون چگونگی ها. حالا اگر در چگونگی ها رعایت محدودیت ها و اون جنبه های آمایش و سرزمین رو انجام بدیم، وقت سر کله مدل بومی پیدا میشه.
درسته؟
به نظر من این دو تا جنبه که ما با هم دیگه ببینیم، اون مفهوم بومی سازی که اشاره کردیم صورت میگیره. یعنی ما یه حکومتی داریم که ببینیم مثلا در رأس حکومت ما ولی فقیه داریم. ولی فقیه این ادعای خود ماست که برگرفته از همون اندیشه نظری هستش که ما در اداره جامعه داریم. چون ما پذیرفتیم که جمهوری اسلامی هستیم، پذیرفتیم که اسلام نقش مهمی در اداره کشور داره. این محتواها که اشاره شد، که من بعضش رو پراکنده عذرخواهی میکنم اشاره کردم،
اینا
مؤلفه‌های اصلی بومی ما هم که اگر به درستی در لایه‌های پایین‌تر، چون ما میگیم حکمرانی یه لایه قواعد اساسیه، یه لایه پایین‌تر میشه لایه نهادی یا انستیتوشن، یه لایه پایین‌تر میشه لایه عملیات و اجرا. قواعد اساسی طولانی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم.
نه نه، خواهش میکنم، خیلی کوتاه شد، در یک دقیقه بتونیم بگه به پایان و برنامه هم رسیدیم، بیا کمتر. بله،
من عرض کردم که در لایه قواعد اساسی، در لایه میانی که میشن هم تقسیم کار نهادی، ما در قواعد اساسی مشکل نداریم، یه مشکلات خیلی کمی داریم، اما در تنظیمات نهادی بین قوا دستگاه مختلف مشکلات متاسفانه زیادی داریم. یه لایه پایین‌تر که تو اپریشن و عملیات اتفاقات خیلی بیشتری افتاده و گرفتاری بیشتری داریم.
درسته.
اگر برگردیم این تنظیم روابط رو انجام بدیم، اون حکمرانی بومی که فرمودید انشاءالله منجر به حکمرانی خوب هم
میشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر طباطبایی‌یان، خیلی ممنونم آقای مهندس خراتیان، متشکرم از آقای دعایی و ممنونم از توجه یکایی که شما شنوندگان گرامی که با این برنامه با اندیشه ورزان در رادیو اقتصاد ما رو همراهی کردید. در جریان باشید که این برنامه دقایقی بعد روی آرشیو زمانی ما در پایگاه و تارنمای رادیو اقتصاد قابل شنیدن، بازشنوایی و همچنین ذخیره کردن توسط شما شنوندگان خواهد بود. منتظر دیدگاه شما هستیم از طریق 3036-37. ایام خوبی براتون آرزو می‌کنم. خانم‌ها آقایان، به اتفاق مهمانان و دیگر همکارانم، خداحافظ.
صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. Thank you. خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. بومی‌سازی بیش از 270 قطعه و ریز قطعه در منطقه 4 عملیات انتقال گاز.